34مین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان چرایی و چگونگی رجوع به تاریخ در اندیشه و بیان امام موسی صدر، سخنران دکتر مجید حاجی بابایی، 14 مهر 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان حاضر در جلسه. خدمت شما عرض کنم که وقتی موضوع پیشنهاد شد که سخنرانی انجام بشه، البته بدون اعلام موضوع، این بود که یک سخنرانی پیرامون امام موسی صدر باشه. خدمتتون عرض کنم که گفتن که سخنرانی پیرامون امام موسی صدر باشه. من فکر کردم که چه موضوعی میشه بگیم که حالا کمتر بهش پرداخته شده باشه. به ذهنم رسید که تاریخ رو جستجو کنیم، چون به هر تقریب هر کسی که مصلح اجتماعی هست یا متفکر هست در علوم انسانی، لاجرم میبایست با تاریخ نسبتی برقرار کنه. بدون برقراری نسبت با تاریخ، به نظر چون این میرسه که امکان این که شما یک منظومه فکری یا یک اندیشه راهگشا رو ارائه کنید وجود نداشته باشه. به همین دلیل خب مجدد یک تبرقی، البته خیلی سریع، بر آثار امام موسی صدر داشتم برای اینکه این موضوع رو ببینیم تا چه اندازه امکان این که بشه به عنوان یک مسئله قابل طرح باشه بررسی کرد. و خوشبختانه دیدم که موضوع جای کار داره، یعنی جای کار بیش از یک سخنرانی و بیش از یک مقاله، و شاید لازم باشه که چندین سخنرانی عزیزانی در حوزه‌های مختلف، در گرایش‌های مختلف پیرامون این مسئله داشته باشن. اون چیزی که من در اینجا خدمت شما عرض می کنم بیشتر یک تقواره، بیشتر یک حالا مقدمه ایست برای ورود به مطالعه تاریخ در آثار امام موسی صدر، و اینکه ببینیم چگونه میشه این رویکرد ایشان رو استخراج کرد. خب عنوانی هم که مطرح شد، هم بحث چرایی یا چگونگیه و چگونگی رجوع به تاریخ در اندیشه و بیان امام موسی صدر. این که واقعا چه میشه یک فقیه به سمت تاریخ میره. خب همه شما میدونید که خیلی در حوزه های علمیه باب نبوده و نیست که فقیهی به سمت تاریخ گرایش پیدا کنه، یا فقیهی به سمت حالا در حد حتی بالاترش تفسیر قرآن مراجعه کنه. کمتر بودن، یعنی عموما نه اینکه اطلاعاتی نداشتن، اینکه یک فقیه بحث‌های تاریخی رو پیگیری کنه و بعد اون رو در منظومه فکری خودش وارد کنه، یا به سمت تفسیر قرآن بره. خب همه شما این جمله رو شنیدید، در باب مرحوم علامه طباطبایی گفته شد که ایشان خودش رو حالا به یک معنا خلاصه وقت به این کار کرد، یا قربانی حتی در این حیطه که وارد مباحث قرآن پژوهی شد. به این دلیل که برای اینکه شما فقیه بشید، مرجع تقلید بشید، پیش از اون که به تفسیر و تاریخ نیازمند باشید، به مسائل فقهی و رساله نیاز دارید. کسی که میره تو این حیطه خب قطعا دنبال یک آرمان‌های دیگری، فلسفه، تفسیر و تاریخ که مطالعه میکنه. من دلیل در سرپست دروس حوزه چیزی به نام تاریخ وجود نداشته و علی ظاهر الان هم خیلی نیست، یعنی البته تغییرات ایجاد شده، ولی هنوز هم کسانی که تاریخ کار میکنن اینها به عنوان یک کار فرعی یا به عنوان یک مشغله شخصی و نه حرفه‌ای و درسی به سمتش میرن. توجه میکنید؟ یعنی شما یک موقع هست که میخواید یک کاری رو به صورت حرفه‌ای انجام بدید یا بخشی از سرفصل دروس شما، یعنی شما برای گذر کردن از یک مقطع به یک مقطع دیگه حتما باید تاریخ مطالعه کنید. خب این وجود نداشته واقعا، یعنی الان هم البته من خیلی اطلاعاتی ندارم واقعا در باب وضعیت درسی که به گمانم الان هم کسی برای گذر از مراحلی به مرحله بالاتر نیازمند به این نیست که تاریخ رو به عنوان بخشی از دروس بخواد مطالعه کنه. حتی اکثر در خدمت اون تفاصیل ممکنه قرار بگیره. خب این خیلی نکته جالبیه که کسانی پیدا بشن که خلاف جهت اون جریانی که وجود داره حرکت کنن. اینها باید آدم متفاوتی باشن که چون این کاری رو انجام بدن و قطعا از این جهت میبایست در جریان نواندیش یا نوگرایی باشن که در درون حالا جامعه دینی به طور اهم، یعنی هم دانشگاهیان هم خوزویان وجود داشته تحت اونا نواندیشی دینی و هم در خود حوزه که خب نمونه های وجود داشتن، یعنی در گذشته ما این نمونه ها رو در حوزه در داخل جامعه خودمون در خارج از ایران و در حوزه های شیعی که وجود داشته بعضا اینها رو مشاهده کردیم که اینها خلاف اون جهتی که وجود داشته حرکت کردن. خب امام موسی صد به نظر رسید که یکی از این اشخاصه، یعنی تاریخ رو واقعا جدی پیگیری کردن و در سخنرانی هاشون در مباحثشون واقعا یک نوع تاریخ اندیشی مشاهده میشه، یعنی نگرش تاریخی دارن. این فرق میکنه با اینکه شما اطلاعات تاریخی داشته باشید. یه موقع از شما اطلاعات تاریخی دارید، خیلی از ماها ممکن اطلاعات تاریخی داشته باشید، حتی خیلی از آدمهایی که سوادی هم ندارن یا حالا سواد آکادمیک یا حوزوی ندارن، اینها ممکن اطلاعاتی در مورد تاریخ داشته باشن، مسائل رو در مورد تاریخ بدانن، در مورد پادشاهان اطلاع داشته باشن، در مورد جنگ ها اطلاع داشته باشن، اما اینها تاریخ اندیش نیستن یا دیدگاه تاریخ نگری ندارن، اینها فقط از تاریخ اطلاع دارن. و این تفاوت هست بین کسی که به تاریخ مراجعه میکنه، تاریخ رو مطالعه میکنه و نهایتا یک نوع تاریخ اندیشی پیدا میکنه، یعنی موضوعات و مسائل رو در بستر و در چارچوب تاریخی بحث میکنه. وقتی میخواد یک پدیده رو بحث کنه، مثلا میخواد فقه رو بخونه، فقه رو در بستر تاریخ میبینه. اندیشه رو میخواد مطالعه کنه، اون اندیشه رو در بستر تاریخ میبینه. این نوع تاریخ اندیشی مد نظر ما، یعنی وقتی ما میخواد بگیم کسی با تاریخ مأنوسه یا با تاریخ یک نوع ارتباط اندیشه‌ای برقرار کرده، نظام فکریش بخشیش تاریخه، مراد ما این نوع آدم ها هستن، نه آدم هایی که از تاریخ اطلاع دارن. خب خیلی کسا ممکنه که از تاریخ اطلاع داشته باشن و حرفایی هم بزنن، اما واقعا نگرش تاریخی پیدا نمی کنن. اینا الا ماشاءالله زیادن، حتی ممکنه طرف با سواد دانشگاهی هم باشه، مثلا مهندس باشه، دکترای مهندسی داشته باشه، حتی مثلا مقام و منزلتی هم داشته باشه، اما فقط از تاریخ اطلاعات تاریخی داره و نگرش تاریخی نداره، به همین دلیل نمیتونه اون نگاه تاریخی رو وارد منظومه فکری خودش کنه. البته ممکنه که خودش گمان کنه چیزی میدانه به دلیل اطلاعات پراکنده‌ای که به دست آورده، اما این واقعا کفایت نمیکنه. پس مد نظر ما از تاریخ اندیشی در اینجا کسی است که از تاریخ به عنوان یکی از ارکان و پایه‌های نظام فکری او میتوان نام برد و مسائل و امورات رو در بستر تاریخ نگاه میکنه و بعد حالا یک نگاه انضمامی پیدا میکنه به تعبیری، یعنی در برابر اون نگاه استعلایی که وجود داره که شاید یا نگاه ذهنی که وجود داره هر دوش میشه، یک نگاه انضمامی هم پیدا میکنه، کانکریت پیدا میکنه، یعنی میتونه مسائل رو در بستر و در شرایط تاریخی خودش تحلیل کنه، بفهمه و اونها رو به مسائل دیگه‌ای گره نمیزنه، کاملا براش ملموسه، یعنی پدیده اجتماعی انسانی زمانمند و تاریخمنده. توجه میکنید؟ این مسئله رو به نظرم میباید توجه داشته باشید. از این جهت من به ذهنم رسید که امام موسی صدر در این حیطه برتری دستاوردهایی داشته و اگر ما آثارش رو نگاه کنیم دائما میبینیم که این رویکرد تاریخی در اندیشه ایشان ساری و جاری، چیزی که کمتر شاید بهش توجه شده باشه یا کمتر دیده شده باشه، چرا که ممکنه گمان بر این باشه که یک فقیه خب چه کار به تاریخ، ولی این مسئله رو ما میبینیم که وجود داره. و نکته دیگه که این رو البته همین الان قبل از جلسه متوجه شدم که باز کمک میکرد به تقویت استدلال من و سپس خانم سعد و جناب فرخیان که بودیم، یک کتابی که به عربی هست و هنوز به فارسی ترجمه نشده و البته فراگیرم نیست، بخشی رو داشت در باب حوزه علمیهی که امام موسی صدر در لبنان تأسیس کرده. جالب اینجاست که شاید نزدیک به 200 ساعت آقای فرخیان یا بیشتر، بله 160 ساعت این ساعاتی بود که به درس تاریخ اختصاص داده شده بود و این واقعا کم نظیره، یعنی اینکه شما تاریخ رو وارد درس حوزه کنید. البته مسئله دیگه بود که این دقیقا نشاندنده نواندیشیه، نشون میده که درد رو فهمیده بود که کجا، یعنی اینکه جامعه فکری ما دچار تحول و تغییر نشده، این یک ریشه و یک پایش در اینه که تاریخ به جد مورد توجه قرار نگرفته یا تاریخ اندیشی به جد مورد توجه قرار نگرفته در نظامات فکری ما، در اون مشغله فکری ما تاریخ جایگاه مهمی رو اشغال نکرده و تا روزی که این مسئله به یک دغدغه و یک مسئله اصلی تبدیل نشه طبیعتاً ما واقعا در جا میزنیم، یعنی درد رو فهمیده و درمانش رو هم به یک معنا حالا براش ارائه کرده، یک راهکاری، راهکار اولیه که شما نیازمند به این هستید برای اینکه فقیه بشید، برای اینکه در حالا حوزه علوم دین تبحری به دست بیارید، لاجرم باید در تاریخ، تاریخ تمدن، در فلسفه تاریخ، یعنی قواعد، یکی از دروسش این بود که حالا تاریخ و قواعد آن، تاریخ و قانون و هایی هم چین چیزی بوده هایی، بله، یعنی تاریخ و اون سیری که تصادفی نیست، یک قانونی بر تحولات تاریخ حاکمه یا در اصطلاح دینی سننی که بر جامعه حاکمه. خب اینا واقعا نکات مهم و ارزشمندی بود و من به نظر میرسه که این مسئله هم اون نگاه رو تقویت کرد که به تقدیر ایشون هم مثل خیلی دیگر از متفکرانی که مصلحان اجتماعی بودن و جزء تاثیرگذاران تاریخ معاصر ایران بودن، یک نسبتی با تاریخ برقرار کردن. بدون برقراری نسبت با تاریخ امکان تاثیرگذاری وجود نداره، یعنی شما از هر متفکری که در تاریخ معاصر ایران نگاه کنید یک نوع نگاهی رو به تاریخ شخصی پیدا کرده، یک نوع تاریخ اندیشی داشته، نه اطلاعات و آگاهی تاریخی که تفاوتش رو عرض کرده. این یک مقدمه‌ای که در باب این مسئله که چگونه ما حالا رفتیم به سراغ تاریخ اندیشی امام موسی صدر و استخراج اون از درون اون حالا کتاب‌هایی که وجود داره. البته عرض می‌کنم فقط این یک طرحه، ان شاءالله این حالا بعداً به صورت مقاله اگر ارائه شد کامل‌تر و غنی‌تر خواهد بود. اینجا فقط با دوستان مسئله رو طرح می‌کنم و منتظر نقد و بررسی هستم، یعنی واقعاً حالا بخوام اینجا یک چالش فکری هم داشته باشیم، نمی‌خوام خیلی مونولوگ باشیم و من صحبت کنم و شما بشنوید. من سعی می‌کنم که کوتاه سخن بگم و بعد نظرات شما رو هم بشنوم. خب حالا اگر این چرایی رجوع به چرایی و چگونگی رجوع به تاریخ رو داشته باشیم، از چرایی باید شروع کنیم. در ابتدا من یک تقسیم‌بندی انجام دادم که اصلا چرا ممکنه که یک فرد به سمت تاریخ بره، یعنی یک سنشناسی یا گونه‌شناسی رو داریم. اینکه چرا با چه اهدافی ممکنه کسی به سمت تاریخ بره. خب این سنشناسی رو من خدمتتون عرض میکنم و بعد عرض میکنم که در کدام یک از گروه‌ها امام موسی صدر قرار داره، که البته با توضیحات اولیه که دادم مشخصه. خب یک رویکرد محققانه و پژوهشگرانه است. یعنی شما مورخ هستید یا محقق تاریخ هستید، پژوهشگر تاریخ هستید. این آدم وقتی به سمت تاریخ میره با پرسش‌های مشخصی میره، یا بهتر بگیم با مجهولات مشخصی میره که اونها رو به معلوم تبدیل کنه. یعنی میره جستجو میکنه، تاریخ رو در یک موضوعی مطالعه میکنه، کار تحقیقی انجام میده. این یک نوع رجوع به تاریخه. یعنی من که کارم تاریخه، درسم تاریخه، میخوام بیام در باب ورود اسلام به ایران تحقیق کنم، میرم کتب مختلف رو میخونم، کتب فتوح رو میخونم، خدمت شما کنم، تاریخ رو میخونم، کتاب خراج رو میخونم که اطلاعاتی هست، کتاب های فقهی رو میخونم، کتاب های اندیشه‌ای رو میخونم تا ببینم یه دستاورد داشته باشم. یعنی منابع رو به طور گسترده نگاه میکنم تا یک اطلاعات تاریخی رو به دست بیارم یا یک مشهور رو به معلوم تبدیل کنم. خب اینجا دیگه مسئله با بحث متفکران و مصلحان فرق میکنه. اینجا یک آدم ممکنه واقعا تاریخ رو بره جزئی مطالعه کنه، اما ممکنه مصلح اجتماعی نباشه. خیلی کسا هستن که واقعا تاریخ رو خیلی ریز، خیلی دقیق بحث میکنن، میخونن، اما در همون حد فقط مطالعه تاریخه. این یک نوع رجوع به تاریخه. این یک دسته افراد هستن که به تاریخ مراجعه میکنن. یک دسته دیگه کسانی هستن که تاریخ براشون لذت بخشه. اینا عموما عوام جامعه هستن. عوام به معنای کسانی که حالا بی سواد نه، طرف سواد هم داره، اما واقعا تاریخ رو بیشتر از باب اون امثال و حکایات و از این که بتونه از اون استفاده کنه در مجلسی، در محفلی سخنی بگه یا یک لذت شخصی ببره، این یک روی کرده به تاریخه. و خب این هم زیاد دیده میشه و عموما هم تاریخ رو اینجا، یعنی شاید 80% تاریخ رو به این خلاصه میکنن. یعنی شما وقتی میگی آقا من مثلا تاریخ درس میدم یا تاریخ میخونم، طرف میگه آقا منم به تاریخ علاقمندم. بعد میگه خب مثلا علاقمندی چه کتابی خوندی؟ مثلا میگه خواجه تاج‌دار رو خوندم، خداوند مثلا قلعه علمود رو خوندم، نمیدونم فلان کتاب رو خوندم، به تاریخ خیلی علاقه دارم، خیلی از تاریخ خوشم میاد. خب اینم یه نگاه به تاریخ، واقعا یه روی کرده، نمیشه منکرشم شد. بالاخره رجوع به تاریخه، میخواد بره که از اون تاریخ بر تقدیر یک لذتی ببره. این صنف هم وجود داره در جامعه ملا ماشاءالله زیاده و خب یک بخشی از مخاطبان اون کتب تاریخی هم اینا هستن، رمان‌های تاریخی، داستان‌ها و روایت هایی که نوشته میشه لذت میبرن. رویکرد سوم که به نظرم تو همین پارادای ما داریم صحبت میکنیم، رویکرد مصلحانه است یا خدمت شما ارز کنم متفکرانه، مصلحانه و متفکرانه اسمش رو بذاریم. یعنی کسانی به تاریخ مراجعه میکنن نه به قصد این که حالا بخوان حتما دقیق مجهولات تاریخی رو به معلوم تبدیل کنن یا رد و نقضی داشته باشن یا تاییدی داشته باشن، ممکنه جاهای اشاره هم داشته باشن، ولی ممکنه اشتباهاتی رو هم مرتکب بشن. مثلا شما دیدم در این داستان یکی از کتاب‌های امام موسی صدر که می‌خوندم به بحث آیات شیطانی اشاره کرده بود، داستان قرآنی، و اونجا داستان قرآنی رو رد کرده بود با ادله‌ای. حالا اینکه کسی که روایت کرده روایتگر درست نبوده، چند تا دلیل آورده بود. حالا این خیلی سال‌ها قبل از این کتاب آیات شیطانی هم بوده، یعنی قبل از این که زبان رشدی خود که آیات شیطانی بنویسه، شاید مثلا 20 سال قبل از اون بوده این سخنرانی، که داستان قرآنی رو نقد و بررسی کرده در یک صفحه سخنی. این خیلی معدود این رو می‌بینید شما در آثار امام موسی صدر که بیاد داره یک مسئله تاریخی رو بحث رو بررسی کنه، روایت‌های مختلف رو بیاره، یا نقد داشته باشه یا تایید داشته باشه. اون یک روایت رو میگیره، روایتی که حالا متناسب با اون تحلیل خودش هست و بر اساس اون نظام فکری خودش رو طراحی میکنه و سامان میده. ولی خب جاهایی هم هست که ممکنه بعضن این کسانی که مصلحانه و متفکرانه میرن جایی هم تایید یا نقضی داشته باشن، یعنی یه جایی نشون بدن، جایی هم ممکن اشتباه کرده باشن، ممکن در جاهایی هم در باب یک مسئله تاریخی اشتباه کرده باشن. خب طبیعتا این خیلی خللی به اون اندیشمند وارد نمیکنه به نظر من. یعنی اینجا اگر شما مواجه شدید با افرادی که آدم های خیلی مؤثر متفکر بزرگی هستن ولی در یک روایت تاریخی اشتباه کرده، چون اینجا این هدفش پژوهشگری تاریخ نیست که بخواد بره مجهولی رو به معلوم تبدیل کنه یا بره اینها رو دقیق بررسی کنه. نباید این انتظار رو هم داشت. حالا بعضا ممکنه در آثار افراد چنین چیزی وجود داشته باشه، در آثار مختص، در آثار دکتر شریعتی. من یادم سال مثلا 75 بود این حضوری، حالا همین هلوهوش بود، یه جلسه آقای یکی از حالا اساتید رو که الان دیگه اسمشو نمیگم که الان تغییر فکر داده و دیدم که این کانالش اینا اطالب که میگه با اون موقعی که ما ایشون رو میشناسه متفاوت روحانی حوزه علمیه، یعنی الان تهران و خلاصه بگم همه تون رو میشناسیم. اون موقع من یادمه که ایشون جد مخالف دکتر شریعتی بود، بعد در دانشکده فنی دانشگاه تهران دعوتش کرده بودن که بیا سخنرانی کنه در مورد شریعتی. یکی از نقدهایی که به شریعتی میگرفت یا نقدی که وارد میکرد، ایراداتی که میگرفت این بود که میگفت ایشون تاریخ بلد نبوده، اون چیزی که از تاریخ گفته از کتاب طبری مقداری استفاده کرده و بعدم خدمتتون عرض کنم که اطلاعات تاریخیش غلطه. حالا دقیقا یادم نیست که چند متر میگفت، ولی میگفت که ایشون در کتاب تاریخ اسلامش مثلا گفته عرض خندق 23 متر بود، در حالی که عرض خندق طبق تحقیقات تاریخی 33 متره و ایشون معلومه که نمیفهمیده تاریخ بود، لازم اون خوش تری با این رو میگفت. خب این به نظرم نادیده گرفتن همین سنت شناسی در رجوع به تاریخه، یعنی کسی که مصلحانه و اندیشمندانه به سمت تاریخ میره ممکنه که خیلی واقعا به این اجزا توجه نکنه. حالا این که طول این مثلا عرض این خندق 23 متر بوده، 33 متر بوده، 31 متر بوده، حالا این نمیخواست اینو بگه، میخواست یک مسئله رو در تاریخ مطرح کنه و بعد در اون نظام فکری خودش این رو به کار بگیره و استفاده کنه. اینجاست که این رویکرد مهمه. شما به سمت تاریخ میرید تا از اون برای تبیین جامعه خودتون و استخراج درس‌هایی کمک بگیرید تا به کار امروز بیاد. اینم به نظرم رویکردی است که اهمیت داره و خیلی از مصلحان و اندیشمندان ما در این سنت شناسی جای می‌گیرن، یعنی در این گونه سومش هستن. البته رویکرد چهارمی هم هست که ما عنوانش رو می‌ذاریم قدرتمندانه یا تحریف‌گرایانه یا حالا ایدئولوژی اندیشانه، هر چیزی که میشه بهش گفت، یعنی کسانی که میخوان تاریخ رو به نفع خودشون مصادره کنن، یعنی به سمت تاریخ میرن، اما تاریخی که واقعا هدفش نه کشف حقیقت در تاریخ، نه میخواهد مجهولی رو به معلوم تبدیل کنه، نه در اندیشه اصلاح و یک نظام فکری است و نه واقعا لذت هم میخواد ببره، یعنی میخواد بیشتر دنبال تحریف تاریخه، دنبال سوء استفاده از تاریخه، دنبال به دست آوردن معنایی از تاریخه که توجیهگر حالا یا ایدئولوژی باشه یا ظلم و ستمی باشه، فرقی نمیکنه. حالا این ایدئولوژی هر چیزی که میتونه باشه. اینم باز یک رویکردی است که به نظرم خب شما این رو در طول تاریخ زیاد مشاهده کردید، یعنی تاریخ بیان شده ولی تاریخی که بر اساس یک خواست پیشینی بوده، یک حالا رویکرد متفاوتی میخواسته داشته باشه برای اینکه یک قدرتی رو، یک ستمی رو، یک خدمت رو عرض کنم که ایدئولوژی رو توجیه کنه. این رویکردها رو ما میتونیم در اینجا مشاهده کنیم. خب با توجه به اون نکاتی که در ابتدا خدمتتون عرض کردم، امام موسی صد به باور من و به گمان من میاد که اون بعد اصلاح‌گرایانه رو از تاریخ استخراج کنه. یعنی واقعا شما مرتب می‌بینید که به تاریخ رجوع میده، ارجاع میده و در اونجا میخواد یک نگرشی رو، یک خدمت رو عرض کنم که اصلاحی رو در جامعه ایجاد کنه. در کتاب خدمت رو عرض کنم که ادیان در خدمت انسان صفحه 65 تا 95 بعد اینجا دارم یک بخش رو. خب بحثی رو مطرح میکنه که میخوام به عنوان شاهد مثال عرض کنم که از روابط حقوقی میخواد صحبت کنه و رجوع میگیره به تاریخ، به زندگانی پیامبر و اینکه میگه پیامبر در آخرین ساعات خودش این رو میگه که آقا اگر کسی حقی برگردن من داره در مسجد میگه بیاد اون رو ادا کنه، اگر من کسی رو به ناحق میگه. حالا همتون داستان رو میدونید و داستان خیلی مشهوره. میگه اگر کسی حقی برگردن من داره بیاد اون رو ادا کنه. که بعد پیرمردی بلند میشه و میگه یا رسول الله در جایی که میخواستیم بریم در یک سرزهی شما خواستی شلاقی رو به شطور بزنید، اون شلاق رو بر من، بر بدن من فرود آوردید و من حالا میخوام اون رو قصاص کنم، میخوام اون رو به جا بیارم. پیامبر میگه که اشکال نداره، شما بیاد و این شلاق رو به من بزنید. که بعد حالا اون میره بوسه میزنه بعد اون بدن پیامبر را از او طلب شفاعت میکنه. ما موسی صد اینجا به تاریخ مراجعه میکنه ولی میگه این برای اینه که پیامبر میخواد با این کار خودش، میخواد با این کار خودش ما رو با حقوق آشنا کنه، با این که هر کسی در هر جایگاهی که قرار داره میبایستی در یک چارچوبه حرکت کنه، باید به حقوق دیگران احترام بذاره، نباید حتی اگر در بالاترین مرتبه قدرت هم قرار گرفته از پرسش کردن یا از مورد مؤاخذه قرار گرفتن یا از این که طلب قصاص ازش بشه باید خودش رو بالاتر و برتر بدونه، نباید این کار رو انجام بده. و بعد خدمت شما عرض کنم که در همین سخنرانی، در پایان سخنرانی که میخواد خدمتتون عرض کنم که نتیجه گیری کنه، در اونجا ضرورت رجوع به تاریخ رو بیان میکنه و بیان میکنه که ما میبایست به سمت تاریخ گرایش پیدا کنیم. در همین سخنرانی که این مسئله رو مطرح میکنه که حالا عنوان سخنرانی شما جلوه هایی از تمدن ما، که میخواد بگه که آقا یعنی کاملا رویکرد تاریخیه در این سخنرانی و در این مقاله که ارائه شده کاملا داره تاریخی صحبت میکنه. و بعد نهایتا میگه که این همش مال اینه که ما به تاریخ مراجعه نکردیم. خیلی جالبه این جمله‌ای که ایشون بیان میکنه، میگه ما امروز احساس بی‌هویتی میکنیم، احساس میکنیم گذشته‌ای در تاریخ نداریم و گویا اروپا همه چیز است و اروپا است که منشأ علم و فرهنگ و دین و پیشرفت بوده و هر کاری که انجام میدهد صحیح است. امروز در عصر استعمار فکری و روحی و روانی زندگی میکنیم. اگر ما در برابر این استعمار سر فرود آوریم و آن را بپذیریم، طبیعتاً نمیتوانیم خود را از انواع دیگر استعمار برهانیم. پس باید به اصالت و خویشتن خویش بازگردیم و بهترین راه برای بازگشت و به دست آوردن اعتماد به نفس این است که که به تاریخ مراجعه کنیم. توجه میکنیم. یعنی حالا البته بعدش تاکید میکنه، البته این مراجعه نباید برای این باشد که به گذشته پر افتخار و با شکوه خود تکیه کنیم، بلکه باید یأس و ناامیدی را ریشه‌کن کنیم و به آینده امیدوار شویم. خب این واقعا یه آسیب شناسیه، یعنی یک دلیل رجوع به تاریخ همینه. میگه ما میخوام بریم بحث هویت، ما هویت خودمون رو به دست بیاریم، گذشته خودمون رو پیدا کنیم. ما با رجوع به تاریخ، با رجوع به تاریخ یک نوع احساس اعتماد به نفسی بهمون دست میده. البته بلافاصله تذکر میده همون چیزی که خیلی ها گرفتارش میشن، که آقا اون چه که ما در گذشته بودیم خیلی مهم نیست، اون برای اعتماد به نفس مهمه، ولی ما باید امروزمون رو هم چیکار کنیم، امروزمون رو هم بسازیم. یعنی از اون گذشته پرشکوه باید درسی برای امروز باشه، همون چیزی گفتم استفاده میکنه برای برقراری یک نوع، برای ایجاد راهکار یا درس آموزی برای امروز جامعه. نمیخواد این رو منحصر به گذشته کنه، نمیخواد فقط یک شکوهی رو یادآوری کنه. خب شکوه رو یادآوری کنیم که چی بشه؟ میگه ما بلافاصله تذکر میده که ما میخواهیم این رو برای امروزمون به کار ببریم و خدمتتون عرض کنم که این یأس و ناامیدی رو ریشه‌کن کنیم و به آینده امیدوار باشیم. این میشه یک حرکت مصلحانه. خب مسئله بعدی که باز هم میتونیم بهش اشاره کنیم که در ابتدای عرایزم هم خدمتتون گفتم، رجوع به تاریخ در اون رویکرد سوم برای عبرت‌گیری است و برای یاد گرفتن قانون تحولات جوامع بشری. خب شما اگر تاریخ اندیش نباشید، گرفتار یک بیماری میشیم که، یعنی همه ما اگر تاریخ اندیش نباشیم گرفتار یک بیماری میشیم، و اونم اینه که تحولات رو مقطعی میبینیم نه پیوسته. شما وقتی تاریخ رو تقطیع کردید، هر کسی فقط عصر خودش رو فهمید، لاجرم در اونجا خیلی قانونی در تاریخ حاکم نمیشه و سیر صعود و سقوط مردم هم یا جوامع هم فهمیده نمیشه. یکی از علل و عوامل عقب ماندگی حالا کشورهایی که در مدار توسعه قرار نگرفتن، فقدان نگاه قانونمند به تحولات جوامع، که یا در قالب قضا و قدر و تقدیر اندیشی محض تجلی پیدا میکنه، یا در قالب خرافات تجلی پیدا میکنه و نوعی سستی و بیعملی رو باعث میشه. شما بهتر از من میدونید که اون چه که غرب رو غرب کرد و باعث توسعه شد، نگاه تاریخی به تحولات بود. زیر ساخت تحول و تکامل در جوامع مدرن بدون اینکه ابراق باشد تاریخه. یعنی اونها ابتدا روی کرده تاریخی به قضایا پیدا کردن و بعد تکامل پیدا کردن. شما میدونید که تکاملگرایان در علوم طبیعی که وجود داشتن، یک پای اون در علوم اجتماعی بود. این تکاملگرایان در علوم اجتماعی بودن که معتقد بودن جامعه بشری در حال تکامله، در حال رشده، و این رو از تاریخ گرفتن دیگه. جز تاریخ اندیشی این دستاورد رو نداره، هیچ نگاه دیگه نمیتونه شما رو به این درجه از فهم و به این درجه از آگاهی برسونه که شما جامعه بشری رو در حال تحول و تکامل ببینید، و بعد قوانین و قواعدی رو بر مجموعه جامعه بشری حاکم بدونید. البته ما در جامعه خودمون مفهومی به نام سنن الهی داشتیم، ولی کسی اینها رو واقعا استخراج نکرده. توجه میکنید ما حکایتمون اینه که خیلی مواقع وایلیسیم یه چیزی کشف میشه یا یه چیزی بیان میشه، بعد میریم یا ما اینو داشتیم، اون فایده‌ای نداره واقعا، چون این بیشتر یک نوع توجیهه، میخواد برای خودمون یه حالت آرامش بخشی داشته باشیم. وگرنه خب بله، ما پیش از اون که آگوستونتی باشه، دورکیمی باشه یا متفکران دیگه جامعه شناسی باشن، ابن خلدون رو داشتیم. حتی پیش از اون خانم دکتر میدونن که ما ابوریحان بیرونی رو داشتیم. اینا واقعا آدم هایی بودن که همین حرفا رو میزدن، یعنی همین حرفایی که متفکرین قرن 18 و 19 میزدن بعضا اینها میزدن، اما اینا به جریان تبدیل نشدن. اینا یک تک ستاره هایی بودن یا گل های تکی بودن در یک کبیری یا در یک بیابان و صحرایی که وجود داشت. وگرنه خب کیست که به یه مقدمه ابن خلدون که بر العبر نوشته واقعا جامعه شناسیه، علم عمران به نوعی علم جامعه شناسی، اما این به قانون به امر فراگیر تبدیل نشد، همگانی نشد که همه اهل علم و همه دانشمندان اون مسیر رو برن که تکاملی، تغییری، نمیدونم شیفت پارادایمی ایجاد بشه. حرفی زده شد در کتابخونه مون تا بعدها کشفشون کردن دیگران. بازم لذا این که واقعا شما در جستجوی این باشی که تاریخ قانون داره، جوامع بشری سیر تکاملی داره و حرکت و تحول در تاریخ زندگی بشر تصادفی نیست، این خودش یک مسئله مهمه که ماحصل یک نگاه جدید به تاریخ. خب نمونه های وجود داره که ما در آثار ما متصد میبینیم که میخواد ذهن ما رو متوجه این کنه که به نوعی خدمت شما عرض کنم ما با یک قواعدی برای هستی روبرو هستیم که بعد میگه حاصل این حرکت صعود به کمال است. توجه میکنید؟ یعنی نوعی قانونمندی رو جستجو میکنه و اینو در چند جای دیگه هم گفته. در جای دیگه باز میدیدم که حالا اینجا ننوشتم ولی در اون حدیث سحرگاهان رو فکر میکنم در یه جایی که داشت تفسیر رو ارائه میکرد، این که چرا خداوند سرنوشت پادشاهان و ستمگران و فراعنه رو آورده، میگه اینها جای توضیح میده، میگه البته قرآن هدفش یه چیز دیگه است. حالا اون بحث قرآن شناسی که شما قرآن پژوهی که شما بهتر از من میدونید به چه شکله، که آیا قرآن چه چیزی رو علم میخواسته بده یا یک هدف والاتری داشته، تربیتی رو داشته، جهان شناسی رو میخواسته عوض کنه. ولی در همون جا میگه وقتی این به تاریخ مراجعه میکنه، میخواد بگه که آقا سرنوشت ستمکاران، سرنوشت طاغوتان، سرنوشت کسانی که سرکشی میکنند بالاخره چیزی جز سقوط نیست. خب اینو بازار یک قانون میخواد استخراج کنه. استخراج این قوانین از تحولات تاریخی به نظر میرسه که باز یک نقطه ایست که ما میبایستون رو به جد مد نظر داشته باشیم. خب حالا چه کسانی به سمت این نگرش میرن؟ من حالا مطلب زیاد البته ولی سعی میکنم که الان 40 دقیقه شد. مثلا اینه که دیگه رو 50 دقیقه انشاءالله مطلب رو جمع کنم که از نقطه نظرات عزیزان استفاده کنیم و بعد حالا اگر به تناسب فرصتی هم شد دوباره ارجاعی به این پیشبرداری ها و حالا این صفحات که از کتاب ها من انتخاب کردم فایل داشت. خب چه کسانی واقعا به سمت این نگرش تاریخی میرن؟ کسانی که مسئولن دیگه، کسانی که دردمندن، توجه میکنید؟ خب ما مستقصد در مراسمی که به مناسبت 40 در گذشت دکتر علی شریعتی برگزار کرد و در اون سخنرانی که در اونجا انجام میده بخشی از این رسالت خیش و همفکرانش رو بیان میکنه. خب ببینید که وقتی شریعتی مرحوم شد دیگه خب در ایران خیلی امکان برگزاری مراسم نبود، خیلی جا امام موسی صدر میاد و برای شریعتی مراسم یادبودی رو برگزار میکنه در 40 درگذشت دکتر علی شریعتی. و این پرسش رو مطرح میکنه که ما برای چه اینجا جمع شده ایم و میخواییم یاد این مرد بزرگ رو گرامی بداریم. بعد میگه انسان ها به چند دسته تقسیم میشن یا به چهار دسته تقسیم میشن، که یکی اونها که در برابر وضعیت موجود تسلیم میشوند و برای تغییران تلاش نمیکنند، میپذیرن هر بلیهی که بر سرشون بیاد از جانب حکومت، از جانب طبیعت، از هر کجا که بلایی به وجود میاد میپذیرن و هیچ حرکتی رو و هیچ خدمت رو عرض کنم که تلاشی رو برای تغییر دنبال نمی کنن، انجام نمیدن و کاملا تسلیمن. دیگه گویین که در کف شیر نر خونخواره گیر کردن و جز تسلیم و رضا هم چاره ندارن. این یک روی کرده. دوم، کسانی که وضعیت را میپذیرن ولی هجرت میکنن. اینا هم اونهایی هستن که بالاخره البته یک گام جلوترن، تحت ظلم نمیمانن، از دایره ظلم خارج میشن، اما فقط رستگاری شخصیه. یعنی هجرت میکنه، میره بیرون از دایره ظلم، جایی که ظلم حاکمه، اما او به نفع مردم کاری انجام نمیده، او فقط خودش رو نجات میده. و اما میگه ما از دسته اول و دوم نیستیم. توجه میکنیم، میگه ما از دسته اول و دوم نیستیم و بعد میگه ما از کسانی هستیم که برای تغییر جامعه خود تلاش میکنیم. و بعد حالا این کسان این رو هم باز به دو دسته تقسیم میکنه. خب پس آدم هایی در جستجوی تغییر هستن، در جستجوی شناخت قوانین تحول بر جوامع هستن که دردمندن، میخوان جامعه خودشون رو نجات بدن، فقط به فکر خودشون نیستن. ولی اگر فقط به فکر خودش باشه طبیعتا نباید دو چیزی کار داشته باشه، به این که بخواد حالا بیاد قوانین تاریخ رو استخراج کنه، سنن حاکم بر تاریخ رو استخراج کنه و بعد اونها رو بیان کنه و بعد با بیان اونها در دردسر بیفته. توجه میکنید؟ چون واقعیت اینه که شما در چنین جامعه‌ای که امام موسی صدر ترسیم میکنه، یعنی در یک جامعه‌ای که گرفتار بیماری است، گرفتار درد عقب ماندگی است، در چنین جامعه‌ای سخن گفتن از حقیقت عین در رنج قرار گرفتنه. توجه میکنید؟ در جامعه گرفتار عقب ماندگی، در جامعه بیمار، سخن گفتن از حقیقت قرار گرفتن در رنجه، چون حقیقت به مراد کسانی که باعث و بانی به وجود آمدن چون این شرایطی هستن هرگز خوش نمیاد. این آدم ها سختی میکشن، ولی وقتی که سختی میکشن این سختی برای نجات جامعه است. و بگه ما این هستیم. و یکی از جاهایی که واقعا خوب میتونه حقیقت رو آشکار کنه و میتواند خواب خفتگان رو آشفته کنه، و اگر نگوییم خواب خفتگان رو، بگیم آرامش طلبانی که به هر تقدیر آسایش خودشون رو در سکوت دیگران میبینن آشفته کنه، واقعا تاریخه. چون تاریخ قاعده داره، تاریخ قانون داره. شما وقتی شرح حال ستمگران رو میگید بلا فاصله مرجع ضمیر معلوم میشه دیگه، بلا فاصله شما میبینید که براشفته میشن. توجه میکنید؟ و این واقعا شما این رو میبینید وقتی امام موسی صدر این کار رو انجام میده و میره از تاریخ گوهرهایی استخراج میکنه که بعدها خیلی کسای دیگه اونها رو ادامه دادن. جالب بدونید که همونجا توی این کتبی که امام نوشته، مثلا من دیدم به اسلام اموی اشاره کرده، اسلام اموی در برابر اسلام نبوی. خب شما ببینید وقتی مؤلفه ها و مشخصه های اسلام اموی رو بیان میکنه، خب خیلی از اون حاکمانی که در جهان اسلام در اون مقطع بودن واقعا عصبانی میشدن و راز این که او رو میروبایند و بعد خلاصه نامشخص میشه سرنوشتش همینه. یعنی اون خواب کسانی رو آشفته کرده. وقتی شما داری مؤلفه های یک نظام اموی رو بودی و بعد این با نظام نبوی ناسازگاره، به این دلایل خب بلافاصله می‌بینید که کسانی سر صداشون درده که آقا چیکار داری تو، برو فقهتو بدون تو، برو نمیدونم فلان کارتو انجام بده، شما رو چرا این حرفا که بیاد این کارها رو انجام بده. خب پس این واقعا انسانی است، یعنی این رو بخوام بگم که انسانی در جستجوی این مفاهیم خواهد بود که او دردمند باشه و فقط به فکر نجات خودش نباشه، بلکه بخواد جامعهش رو و مردمش رو هم نجات بده. این رو هم به نظرم میبایست مد نظر داشته باشیم در این نکاتی که هست. بعد کردم که رجوع به این تاریخ یک رجوع اندیشیده شده است، یعنی باری به هر جهت نیست، یعنی واقعا وقتی که میخواد از تاریخ استفاده کنه دقیقا میدونه که چرا داره به تاریخ. خودشون رو هم بیان کرده که عرض کردم خدمتتون یه بخشی سنجه دوباره نوشتم که در سخنرانی که در 16 آذر 45 انجام میده، در اونجا در همون رویکرد تمدنی که داره اعلام میکنه که من این رو میگم تا اعتماد به نفس رو در میان خواهران و برادرانم زنده کنم. و بعد تاریخی رو که ارائه میده تاریخ زنده و ملموسه، یعنی نمیخواد قصه تاریخی بگه، میخواد اون رو برای امروزی که ما داریم در زندگی میکنیم، همچنان که عرض کردم در مقدمه، اون رو معنادار کنه. به همین دلیل به سراغ اون بخش از داستانهای تاریخی میره یا روایتهای تاریخی میره که این قابلیت رو داشته باشن. از جمله داستانهایی که بهش اشاره میکنه در کتاب انسان آسمان که مجموعه گفتارهای پیرامون شخصیت امام علی علیه السلام هست، در اونجا میاد و اون بخشی که واقعا تجلی یافته یک اندیشه پاکتون رو نشون میده. میگید آقا ما باید از این تاریخ، از این در متنی که وجود داره، از این به عنوان یک برنامه عمل استفاده کنیم. خودش در جای میگه که اگر ما خدمت رو از کنم هزاران اندیشه پاک هم داشته باشیم اما با اون عمل نکنیم، یا مجریانی که توانایی اجرای اون اندیشه پاک رو داشته باشن وجود نداشته باشن، این بیهوده است. توجه میکنیم و این هم باز یک نکته ایست که به نظرم قابل تأمله. میگه که و در این کتاب انسان آسمان این رو میخواد بگه که به نظرم همین رو هم مصداق خود ایشون هم هست. اما متاسفانه دو سخنرانی که من سال 83 در مورد ما متاسفانه در دانشگاه شهید بهشتی داشتم این رو عرض کردم، البته دیگران هم قطعا عموما این رو بیان کردم، ولی من خودم به این نتیجه رسیده بودم، مثلا از بیان کسی دیگری نشنیده بودم که او آنگونه زندگی کرد که میاندیشید. توجه میکنید او آنگونه زندگی کرد که میاندیشید. بعد خب خیلی کسای دیگه این همین رو گفتن یا قبلش و بعدش این رو گفتن. واقعا مهمه که انسان بتونه آنگونه که میاندیشد عمل کنه. توجه کنید، چون حرف خوب زدن یه طرف قصه است، عمل خوب داشتن هم یه سوی دیگه داستانه. چون حرف خوب زدن واقعا خیلی راحته، خیلی راحته. همه شما بهتر از من میدونید که دیکتاتور مخلوب و کشته شده لیبی بیش از همه آدم ها در طول تاریخ فکر کنم در مورد دموکراسی صحبت کرده، در مورد ارزش آزادی، در مورد خط داره البته، ولی صحبت کرده. یه موقعی در سازمان ملل شاید 2 ساعت 3 ساعت در مورد دموکراسی صحبت کرد، بعد به دنیا درس دموکراسی میداد. اصلا شما نمیدونید دموکراسی چیه. دموکراسی یعنی این چیزی که ما داریم. نمیگوید دموکراسی بدام، بود دموکراسی اون چیزی که ما داریم. در مورد دموکراسی صحبت میکرد، در مورد آزادی صحبت میکرد، خب حرفای قشنگی هم میزنه. توجه میکنید این که شما میخوای حرف خوب بزنی، حرف خوب زدن واقعا آسونه، عمل خوب داشتن کار سختیه. وگرنه در مقام سخن گفتن همه میتوانن حرف خوب بزنن، همه میتوانن بگن آقا آزادی خوبه، هیچ کس نمیاد بگه آزادی بده، اما اون اما و قیدی که میزنی اون کار رو خراب میکنه. باید واقعا اگر حرف باید عمل بشه بهش، یعنی کسی اگر باور داره باید با اون عمل کنه. خب این کار سختیه واقعا، هماهنگی بین عمل و اندیشه سخته. خب یکی از اون کارهایی که امام موسی سعد انجام میداد در ارتباط با تاریخ و مشخصا در مورد امام علی این بود که واقعا میگفت اون چرا که بیان کرده اندیشیده اون رو بهش عمل کرده، و بعد اون داستان باید رجوع میکنه به تاریخ دیگه، چون وقتی میخواید نشون بدید که آقا طرف این کار رو انجام داده باید به تاریخ مراجعه کنید. بله تاریخ تجلیگاه بروز و ظهور اعمال و کردار آدمیانه. شما انسان رو در کجا میشه بشناسید؟ در تاریخ میشه بشناسید. کارگاه شناخت انسان تاریخه. هر علمی یک کارگاهی داره، یک آزمایشگاهی داره. مثلا شما در شیمی خب باید داری تو آزمایشگاه آزمایش کنید، در فیزیک نمیدونه باید این رو، در هر کجای علمی پزشکی بالاخره اون آزمایشگاه خودش رو داره، روش خودش رو داره. برای شناخت انسان هم، برای شناخت انسان هم تاریخ محل شناخت انسانه. به همین دلیل که امام موسی به تاریخ مراجعه میکنه و بعد وقتی میخواد نشون بده که اندیشه و عمل علی بن ابی طالب علیه السلام با هم دیگه منطبق بوده، داستان عقیل رو میگه که دیگه باز همتون میدونید که درخواست داره که علی سهم بیشتری از بیت المال رو به ایشان بده، و بعد اون کاری که اون گوی داغ رو یا میله داغ رو در دستش میذاره و بعد میگه که خب حالا تو میپسندی که من آتش جهنم رو داشته باشم. جمله که ما میگه، میگه باید در عمل، در عمل ایده های خوب را خوب اجرا کرد. بعد ادامهش رو میگه، حالا این با فاصله است البته، ولی میگه اما مفهوم معاصر این مناسبت تاریخی، اما مفهوم معاصر این مناسبت تاریخی، یعنی میگه ما این حرفا رو زدیم در تاریخ وجود داشته، معاصر ما یعنی همون چیزی گفتیم، مصلحانه میخواد بره این کار رو انجام بده. اون جملات رو میگه که خدمتتون قرائت کردم، میگه بدانید که غیر مصلحت یا قانون یا اندیشه به این سبب زنده نگه می‌داریم این مناسبت، که بدانیم غیر مصلحت یا قانون یا برنامه اندیشه، اینه که بدانیم غیر مصلحت یا قانون یا برنامه اندیشه اینا اگر به دست مجریان پاک به اجرا در نیاید، جوهری بر روی کاغذ و آرزویی در دل پایه‌گذاران و اندیشه در ذهن فیلسوفان و مصلحان باقی خواهد ماند. در هر صورت این خدمت رو عرض کنم که رجوع به تاریخ منجر به یک همچین پیامدهایی میشه و در اون منظومه فکری قرار میگیره. خب حالا پایان سخن رو میخواستم از کتاب سفر شهادت داشته باشم که باز به همین ترتیبه، یعنی وقتی که مراجعه میکنه، که حالا البته این متنی که اینجا نوشتم فردا تقدیم مؤسسه میکنم، احتمالا روی سایتشون منتشر کنم، متن کوتاهی که خود همین مسئله که رجوع به حادثه کربلا و این تحلیلی که میخواد ارائه کنه، آیا میخواد یک تحلیل تاریخی صرف ارائه کنه؟ آیا میخواد یک چیزی برای گریاندن باشه؟ آیا میخواد برای ماتم باشه؟ نه، میخواد اون رو در یک چارچوب معنایی قرار بده. واقعا این کتاب رو توصیه میکنم که حتما بخونید، این سفر شهادت رو به ویژه از سخنرانیاش که واقعا زیباست و خیلی ادبی و خوب دلچسبه. اونجا خدمت شما عرض کنم استدلالی که امام داره، استدلالی که داره از مسئله عاشورا، هر دفعه ماجرای رو یک مسئله رو نقل میکنه و بعد تحلیل میکنه، یعنی یک بخشش به تاریخه، ولی این تاریخ رو فقط برای تاریخ باز نمیخواد، یعنی میره سراغ تاریخ، ولی اون رو یک گوهری میخواد ازش برای شرایط روزی که درش قرار گرفته استخراج کنه. و از جمله خدمت شما عرض کنم که بحث عهد و وفا رو مطرح میکنه که به عهد و وفای خود باید پایبند باشید. بعد مسئله مسلم رو مطرح میکنه، بیعتی که با ایشون شده و بعد بیعتی که شکسته شده. و بعد جالب اینجاست که یک نقطه ای که باز این نوع بی‌طرفی رو نشون میده در رجوع به تاریخ اینه که میگه آقا این مسئله هم عربیه هم اسلامیه. عربی به این معنا که میخواد بگید آقا این فقط یک مسئله دینی نیست، یک مسئله فرهنگی است که از قبل باید به عهد و وفا یک حرمتی گذاشته میشد. و حالا اینا رو توضیح میده که من متن نوشته شده رو انشاءالله تقدیم میکنم به مؤسسه و بعد حالا خیلی کوتاه البته. در هر صورت در رابطه با یک مسئله تاریخی مثل واقعه کربلا شما وقتی مراجعه میکنید میبینید که میاد و مسئله رو پیوند میده با مسائل روز، یعنی اونجا که از عهد و وفا میگه اینکه باید واقعا به عهد و وفا وفادار بود، نباید اون روی خدمت شما اصلا جایی چیزی رو قول قراری رو میده بعد زیر پا بذارید. بعد مسئله مسلم رو از این زاویه تحلیل میکنه. یا در جای دیگه ای که از جانفشانی سخن میگه و اینکه بالاخره ما در جامعه قرار گرفتیم که نیاز به انسانهایی داره که اینها جانفشانی کنن، یعنی دقیقا حالا یه چیزی شبیه همون شهادت دکتر شریعتیه، کتاب شهادت دکتر شریعتی دقیقا همین معناست. حالا کی از کی گرفته نمیتونیم وقتی این باید تقدم تأخر مشخص بشه، ولی دقیقا همینه که میگه حسین میخواد بگه که اگر همه راه ها بسته شده باشه یک راه بازه و اون راه جانفشانیه. بعد میاد مثال هایی رو میزنه، میگه ما گرفتار ظلمی هستیم، حالا اونجا مسئله فلسطین رو مطرح میکنه و میگه برای اینکه این ظلم پایان یابه باید بیاییم و خلاصه از این تاریخ درس بگیریم که جانفشانی کنیم. در هر صورت خدمت شما عرض کنم که به نظرم این یک طهواره بود، یعنی یک ورود مقدماتی بود بر اینکه تاریخ رو از مجموعه اون آثار امام موسی صد استخراج کنیم و بعد اینکه بدونیم که تاریخ چه جایگاهی داشته، یعنی ایشون یک رویکرد تاریخی داشته و به ویژه به تاریخ تمدن به تاریخ اسلام گرایش داشته و مسلط بوده، واقعا مسلط بوده. حتی من نکاتی دیدم که حالا دیگه فرصت نمیشه بگم در کنار همون فلسفه تاریخ یا قواعد که گفتم، مثلا تاریخ اجتماعی سوشال هیستوری رو مطرح میکنه که میگه تاریخ عموماً توسط پادشاهان و بزرگان نوشته شده، جا داره که تاریخ از پایین یا تاریخ مردم هم مورد توجه قرار بگیره. حالا این حال این مسئله که تاریخ یک جایگاه محوری و اساسی در اندیشه امام موسی صدر شده و حیف شد که واقعا ایشان به هر تقدیر جامعه و جهان اسلام از برکت وجودشان محروم شد، واقعا هیچ میدونید. چون شما حساب کنید که من یه موقعی چند هفته پیش که رفتم این خونه دکتر شریعتی به موزه تبدیل شده، واقعا خب برام پرسش برانگیز بود دیگه، یعنی برای همه ما پرسش برانگیزه که شریعتی 44 سالش بود که فوت شد، بعد یعنی همسن ما بود که فوت شد. خب ولی ببینید وقتی فوتو چه اثری واقعا ازش ماندید، یعنی اثرگذار بود. چقدر آدم های 44 ساله هستن در این، حالا تو اون گروه تلگرام من نمیشنم که چقدر ما هستیم اساتیدی که بودن، ولی هیچ جایی این نشوندنه بزرگه. ما موسی صدر فراموش نکنید 49 سالش بود که دیگه اثرگذاریش تموم شد. این خیلی سنی نیست، واقعا تازه شروع اثرگذاریه، شروع این که بتونه مؤثر باشه. و واقعا حیفه، یعنی کسانی که چنین نگرش و بینشی داشتن حیف شد که جامعه و جهان اسلام از اینها محروم شد و کسان دیگری بودند که چنین اتفاق افتاد. اگر بودند و میماندند خدمتتون عرض کنم که اون این نگاه ها یه مقداری تعمیق پیدا میکرد، یه مقداری گسترش پیدا میکرد، شاید میتونستن در روند تحول و تکامل جوامع اسلامی هم مؤثر باشن و صدای خشونت و صدای استبداد از اسلام به گوش نمیرسید، صدای رحمانیت و صدای آزادی و حق انسان به گوش میرسید. ولی خب این دیگه صداهایی است که خب متاسفانه دشمن زیاد داره این صداها، توجه میکنید دشمن زیاد داره این صداها. جهل دشمنی نداره، چون همه میدونن جهل دشمن خودشه. این آگاهی است که دشمن داره، این بیان حقیقتی که دشمن داره. و به همین دلیله که متاسفانه به هر تقدیر یه مقدار جوامع اسلامی از این مدار صفر درجه دیر بیرون، حالا بگیم اومدن یا نیومدن، ولی خلاصه یه مقداری حالا گیر کرده. حالا باید واقعا این اندیشه ها بس تو توسعه و گسترش پیدا کنه تا انشاءالله ما بتونیم به یک جایی برسیم که اون تکامل واقعی رو تجربه کنیم. و یک بخش همینه، میخوام دکتر پایانی که اول سخن هم عرض کردم دوباره تکرار کنم که راه توسعه و پیشرفت همین رویکرد به تاریخ و به علوم انسانیه. چون تا روزی که ما به اینها مراجعه نکنیم، تا روزی که اینها رو جدی نگیریم، واقعا در جا میزنیم. توهم است که کسی گمان کند با علوم تجربی و علوم فنی ما به توسعه میرسیم. توهم واقعا. در همینه، درمان هم همینه که گفته شده، ولی باید عمل بشه واقعا. چون بیان تنها فایده نداره، باید کسانی که میتوانن عمل کنن عمل کنن. شما صدها سال کارخونه وارد کنید و بسازید، باید کارخونه وارد کنید و هی خلاصه مونتاژ کنید، به توسعه نمیرسه جامعه، مگر اینکه رجعتی به علوم انسانی، به تاریخ و به مباحث اینچنین داشته باشه. یه نقطه رسته خطاب مسئله عرض کنم و بحث رو تموم کنم. خب همه شما میدونید ناصرالدین شاه وقتی رفت خارج کشور خیلی ذوق زده شد، برج ایفل رو دید، اون نمایشگاه های صنعتی رو دید، لذت برد، اومد و واقعا هم دلش می‌خواست ایران روش کنه. شما یادتون باشه، فکر نکنید اینایی که شاه بودن دلشون نمی‌خواست مملکت روش کنه. بعضی وقتا اینا یا کسانی که حاکمان دلشون نمی‌خواد، دلشون می‌خواد ولی راه رو اشتباه میرن، چپکی میاد. اومد درخواست داد، گفت که ای مردم روشن فکران، نمی‌دونم آلمان، بیاید به ما بگید که چیکار کنیم مملکت ما روش پیدا کنه. ما اراده کردیم ایران بشه فرانسه، تهران بشه پاریس. رساله بنویسید، رسائلی بنویسید، هر کسی یه چیزی نوشت، اینا همش موجوده. یکی نوشت رساله در راه اندازی راهن، حالا لوکوموتیو مثلا اون موقع، یا نمیدونم ماشین دودی، حالا هر چیزی بود. آره، گفت که خیلی خوبه، یک کیسه زر بهش بدیم. یکی دیگه گفت نمیدونم رساله در استخراج معدن، گفت خیلی خوبه، ببینم یک کیسه زر بدیم. اون یکی گفت که نمیدونم یه رساله بنویسید، رساله نوشت در مورد نمیدونم ساخت کارخونه، گوه اینم خیلی خوبه، باریکلا. هم فنی خوب بود. یه میزاری سفار مستشار و دوله پادرمردهی بود و شنفکری فکر میکرد که شاه واقعا اراده کرده مملکت روش کنه دیگه، و واقعا در این ارادهش هم جدیه. بعدش رساله نمیشم شما میدید تحت اونو یک کلمه، خیلی هم خوب اونو صحابی کرد و جلد چربی خوب رسال فکرات شاه که خلاصه اینم یک کیسه زر نصیبش بشه. گفت آقا دوای درد ایران یک کلمه. گفت خب چیه؟ گفت یک کلمه از قانون. گفت اینو صدا بزنید بیاد. حالا ببخشید با اون عبارت خود ناصر نیست کنم، گفت پدر سوخته رو بگید بیاد، بیاد اینجا. اول انصار عمل رو جمع کرد، گفت بیا ببینم تو میگید دوای درد ایران چیه. گفت خب اعلی حضرت و من خلاصه میگم دوای درد ایران یک کلمه از قانون. گفت اینو که قدرت من کم بشه، من مثلا باید در چارچوبه ما. گفت حالا به نظر میسه اینطوری باشه بهتره. گفت بشین. انقدر با اون کتاب صاف شده داد دست این عباس زدن تو سرش تا میرزا یوسف خان مستشار دوله کور شد. در کیسه زن که بهش ندادن هیچ، کورش هم کردن. این قصه تلخ علوم انسانی در ایرانه، توجه میکنید؟ یعنی قصه تلخ علوم انسانی در ایران اینه که در مسیر توسعه کور شده. کی میخواد اینو شفاش بده؟ کی میخواد اینو عملش کنه؟ کی میخواد این چشمو بینا کنه؟ واقعا مهمه. یعنی این باید اتفاق بیفته. و اگر شما میبینید مصلحان، متفکران و اندیشمندان یک رکن اصلی اندیشتون تاریخ بوده، به همین دلیله. چون واقعا بدون رجوع به تاریخ و درک قانونمند از تاریخ جامعه به توسعه نمیرسه. این رو امام موسی صدر میگه، شریعتی میگه، مطهری میگه، بازرگان میگه و و و ده ها متفکر دیگه ای که در روزگار ما زیستن، اینها همین رو گفتن. ولی این باید جدی بشه، به یک جریان تبدیل بشه. عرض میکنم حرف خوب فقط بخواد در کتاب ها بمونه فایده نداره. به این حرف خوب باید عمل بشه. این سخن پایانی من که این حرف های خوب وجود داره زده شده، اما کاش به این حرف های خوب عمل بشه. سپاسگزارم. ببخشید.